بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 هم. و قال اولا به ما هو علیه من الوضع و المهازات لیولم ان الوضع الذی هو ممکنون له هو الهیئت التی تعرض به حسب نسب اجزایی الى ما هو داخلون فیه و هو مهازات حاله. در این فصل 11 هم خواستیم ثابت کنیم که فلک دارای میل مستدیره. استدلال رو بیان کردیم و در این استدلال دو تا مطلب بود که احتیاج به توضیح داشتن، که بعد از ذکر اون دو مطلب ما استدلال رو دو مرتبه تشریح میکردیم. خواجه مطلب اول رو توضیح داد، حالا مطلب اول رو داره توضیح میده، مطلب دوم رو داره توضیح میده که الان عرض میکنم. مصنف در عبارتش آورد که اولا به ما هو علیه من الوضع و المهازات، کلمه مهازات رو اضافه کرد، به کلمه وضع اکتفا نکرد. سوال ما اینه که چرا مهازات رو ذکر کرد؟ البته من مباحث رو الان تکرار نمی کنم، اونجایی که خود خواجه میخواد توضیح بده دو مرتبه تکرار میشه و شما هم در ذهنتون بالاخره هست چی گفتیم قبلا، احتیاج به تکرار هم خیلی زیاد نیست، لذا من مستقیم وارد بحثی میشم که الان باید بخونم. چرا ابن سینا در اینجا کلمه مهازات رو آورد و به کلمه وضع اکتفا نکرد؟ جواب اینه که در فلک وضع وضعی که متغیر است عبارت هست از وضع تمام مقوله. وضع جزء مقوله فلک تغییر نمی کنه. البته وضع جزء مقوله فلک فرضیه، خودتون میدونید، قبلا هم گفتیم که فلک اجزای بالفعل نداره، اجزاش بالقوه است، یعنی اجزایش به فرض درست میشه. ما فرض میکنیم این جزء و اون جزء از هم جداشون میکنیم، با هم میسنجیم، یه وضعی پیدا میشه، ولی بین اجزای فرضی، این اجزای فرضی که وضع جزء مقوله فلک رو تشکیل میدن تغییر نمیکنن. چون تغییر نمی کنند وضع جزء مقوله فلک تغییر نمی کنه، فقط وضع تمام مقوله تغییر می کنه. وضع تمام مقوله فلک سنجش فلک هست با چیزی دیگر. وقتی فلک رو با چیزی دیگر می سنجید، وضع فلک نسبت به اون چیزی دیگر وضع تمام مقوله فلکه، که این هم قبلا توضیح داده شده. البته به صورت جمله مترزه من ناچارم یه مطلبی رو توضیح بدم که ازم سوال شده و بد نیست که طرح بشه. پرسیده شد که مگر وضع تمام مقوله مرکب از دو نسبت نیست، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت مجموع به خارج. مسلم وضع تمام مقوله مرکب از این دو تا نسبته، یک نسبت تنها وضع تمام مقوله نیست. بعد گفته شد پس چطور شماها در فلک وضع تمام مقوله رو عبارت میگیرید از سنجش فلک با امر بیرونی، سنجش اعضا رو ملاحظه نمی کنید، سنجش خود اجزا رو ملاحظه نمی کنی، یکی از دو نسبت رو ملاحظه می کنی، نه هر دو با هم. در شیء دیگه میگی وضع تمام مقوله اینه که اجزا رو به هم بسنج، همه رو با بیرون از خودش بسنج. به فلک که میرسی میگی وضع تمام مقوله اینه که فلک رو با یه امر بیرونی بسنج، چرا اجزا رو دخالت ندادی؟ یعنی یکی از دو نسبت رو چرا ندیده گرفتی؟ جواب اینه که در وضع تمام مقوله فلک ما اجزا رو لحاظ میکنیم. در وقتی میخوام تغییر وضع رو لحاظ کنیم، تغییر اجزا رو لحاظ نمی کنیم. یعنی وقتی میخوام وضع تمام مقوله بگیریم، نسبت اجزا به هم و نسبت کل به بیرون رو در خلق هم اجرا میکنیم. اما وقتی میخوام بگیم وضع تمام مقوله تغییر میکنه، فقط اون نسبت فلک به امر خارجی رو میگیم تغییر میکنه، نسبت اجزا به هم رو دیگه نمیگیم تغییر میکنه. تغییر تو اجزا نمیاریم. چرا؟ چون ممنوعه. اگه ممنوع نبود اونجا میبود. پس ما وضع تمام مقوله رو که میگیم تغییر میکنه، در جای دیگه باشه، در جای دیگه باشه اینطور میگیم، میگیم تغییر وضع تمام مقوله به یکی، به تغییر یکی از دو نسبته، یا به تغییر هر دو نسبته، یا باید نسبت اجزا به هم بخوره، یا باید نسبت کل با بیرون به هم بخوره، یا هر دو نسبت به هم بخوره تا تغییر وضع تمام مقوله صفر کنند. در فلک نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه منع داره، یعنی تغییر اجزا ممنوعه. چون تغییر اجزا ممنوعه، ما تغییر رو فقط باید بیاریم روی نسبتی که بین کل و بیرون هست. این شد که ما در هر جا که وضع تمام مقوله فلک رو میخوام تغییر بدیم، وضع تمام مقوله رو عبارت میگیریم از نسبت فلک به فلک دیگر، اصلا نمیریم سراغ نسبت اجزا به هم. با اینکه نسبت اجزا به هم رو داریم، منطقه سراغ اون نمیریم، چون اون دیگه نمیتونه تغییر کنه. و اون وقت وضع تمام مقوله رو که ما میخوام عوض کنیم، فقط با عوض کردن رابطه فلک با فلک دیگر عوض میکنیم، که این دیگه روشنه. پس اشکالی در اینجا وارد نیست. این سوال شده بود، سوال خوبی هم بود، من خواستم تر کنم جواب بدم که وقت در اذهان دیگران ایجاد مزاحمت نکنه. اما حالا دنباله بحثم، این یه مطلب جمله معترضه بود، تموم شد. علی بعد تمام مقوله رو مرکب از دو نسبت میگیریم، جزء مقوله یه نسبت.
خب الان شما فرمودید
که
اگه
به
تغییر یک
نسبت
یا هر دو باشه،
بله. نمیگم نه، نگفتم اگه به تغییر نسبت باشه وضع تمام مقوله میگم. گفتم تغییر وضع تمام مقوله به تغییر یک از دو نسبت. تغییر وضع تمام مقوله به تغییر یک از دو نسبته. این نسبت تغییر کرده، وضع تمام مقوله تغییر کرده، اونم تغییر کرده، همینطور هر دو با هم تغییر کردن. یعنی برای تغییر وضع تمام مقوله سه تا راه هست. یکی تغییر نسبت بعد اجزا به هم، یکی تغییر نسبت کل به خارج، یکی هم تغییر هر دو نسبت.
اون اولیش با تغییر
وضع تمام مقوله، یعنی ببینید وضع تمام مقوله است، وضع تمام مقوله است. وضع تمام مقوله که دو نسبت داره، اگه یه نسبتش تغییر کنه، خود اون وضع تغییر میکنه. اما وضع جزء مقوله فقط یه نسبت، اگه بخواد تغییر کنه، فقط همون یه نسبت با تغییر کنه. تغییر اون یه نسبت با تغییر این نسبت فرقی نمیکنه، ولی اون وضع جزء مقوله است که تغییر کرده با یه تغییر. این وضع تمام مقوله است که با سه جور تغییر میتونه تغییر کنه. وضع جزء مقوله با یه تغییر میتونه تغییر کنه. وضع تمام مقوله با سه تغییر میتونه تغییر کنه، که در فلک دو تا تغییرش ممنوعه، یکی تغییر اجزا، یکی تغییر اجزا و کل. فقط یکیش جایزه و اون تغییر کل. خب حالا از کردم این جمله معترضه تمام، برگردیم سراغ اولمون. گفتیم که فلک، بحثمون در فلک نهم بود، فلک نهم وضع تمام مقولش به نسبت اوست با داخل خودش، نسبتش با خارج تحقق پیدا نمی کنه، چون خارج از اون چیزی نداره، نسبتش با داخلش هست. حالا اگر این وضع تمام مقوله بخواد تغییر کنه، وضع تمام مقوله بخواد تغییر کنه، باید این فلک نهم نسبت به داخل تغییر کنه، یا داخل نسبت به فلک نهم تغییر کنه، فرق نمی کنه. از هر کدوم از دو طرف نسبت تغییر حاصل شود، وضع تمام مقوله فلک نهم عوض میشه. یعنی چی تغییر کند؟ یعنی چی فلک نهم نسبت به فلک داخلش تغییر کند؟ یعنی این نقطه‌ای که از فلک نهم، دقت کنید، این نقطه‌ای که از فلک نهم محاذی بود با فلان نقطه از فلک هشتم، این تغییر کند، یعنی محاذاش به هم بخورد، محاذات جدیدی بین نقطه قبلی و نقطه دیگر برقرار شود. این نقطه که الان از فلک نهم برابر بود و محاذی بود با نقطه از فلک هشتم، بر اثر تغییر وضع این نقطه به هم بخوره، این محاذات به هم بخوره. پس توجه کردید که در تغییر وضع تمام مقوله نقطه ها وضعشون به هم میخوره، یعنی نقطه این فلک با نقطه اون فلک وضعشون به هم میخوره و محاذاتشون هم به هم میخوره، در حالی که در وضع جزء مقوله فقط نقطه ها به هم دیگه ارتباطشون به هم میخوره، محاذات کار نداره. در جزء مقوله به محاذات احتیاجی نداریم، اجزا وقتی وضعشون به هم بخوره جزء مقوله عوض شده، وضع جزء مقوله عوض شده. در تغییر وضع تمام مقوله هم وضع اعضا عوض میشه، هم محاذاتشون عوض میشه. چرا مصنف کلمه محاذات آورد؟ تا بفهماند که وضعی که در اینجا هست وضع تمام مقوله است. چون در وضع تمام مقوله دقت کردید که محاذات به هم خورد، نقطه از این فلک محاذی بود با نقطه از فلک دیگر، این وقتی تغییر وضع پیدا شد این محاذات به هم خورد. توجه میکنید که در تغییر وضع تمام مقوله محاذات تغییر میکنند. مصنف خواست بفهماند که وضعی که برای فلک هست، یعنی برای فلک نهم، و تغییر میکند وضع تمام مقوله است. تعبیر به محاذاتی رو که مناسب با تغییر وضع تمام مقوله است آورد تا بفهماند که فلک دارای چنین وضعی است و این چنین وضعش تغییر می کند. پس کلمه محاذات برای این آمد که فهمانده شود اون وضعی که تغییر می کند کدام وضع است. محاذات با وضع تمام مقوله سازگاره. وقتی ابن سینا داره میگه تغییر وضع رخ میدهد، تغییر محاذات رخ میدهد، همین که تغییر محاذات رو گفت معلوم میشه که نظرش به وضع تمام مقول است، چون در اونجاست که محاذات تغییر میکنه. عبارت گفت، عبارتش اینطور بود که بعض اجزا اولا از بعض دیگر نیستند به داشتن وضع و محاذات. تا کلمه محاذات آمد معلوم میشه نظر مصنف بحث درباره وضع تمام مقول است، چون در وضع تمام مقول است که محاذاته، یعنی نقطه از این فلک با نقطه از فلکی دیگه محاذیه. بعد که اون وقت تغییر کرد این محاذات به هم میخوره، یه محاذات دیگه درست میشه. بنابراین توجه شدید که کلمه محاذات در عبارت مصنف مشیر شد به این که وضعی که در اینجا مطرحه وضع تمام مقول است، نه وضع جزء مقوله. این به کلمه محاذات به این مناسبت آمده. اصلا در جزء مقوله ما تعبیر به محاذات نمی کنیم، در تمام مقوله میگیم این نقطه محاذی اون نقطه است، در جزء مقوله میگیم این نقطه بالای این نقطه است، کنار این نقطه است. اصلا تعبیر به محاذات نمی کنیم. محاذات مال دو شیء بیرونیه، این شیء با اون شیء محاذیه، برابره، مگر اینکه شما در اجزا یه انفکاکی رو فرض کنید، یه انفکاکی رو که حساب کنید این اجزا هر کدوم مستقل، هر کدوم مستقلن، اون وقت میتونید بینشون مهازات برقرار کنید که اونم دیاله یه فرض دیگه میخواد. ولی مهازات رائج بین نقطه از این و نقطه از او، یا خطی از او و خطی از این، مهازات یعنی این دو شی با هم مهازی هم دو برابر هم باید دوتا باشه که یکی مهازی دیگری بشه. اجزای فرضی رو مگر عرض میکنن مستقل بگیرید که وقت تعبیر به مهازات بکنید، ولی تعبیر مهازات تو اجزای فرضی ما نمی کنیم. نه که تعبیر غلطه، تعبیر احتیاج رو معونه داره، نمی کنیم این کار. صفحه 230 هستیم، صفحه 14 هم. و قال مصنف گفت لیس بعض و اجزائهی اولا به ما هو علیه من الوضع و المهازات لیولم. انما قال این عبارت رو، یعنی انما اضاف کلمه مهازات رو لیولم، کلمه مهازات رو اضافه کرد تا دانسته شود که وضعی که ممکن است لهو، یعنی برای محدد الجهات، هوال هیئت اللتی، هیئت درسته بل هیئت درست نیست، هوال هیئت اللتی تعرضو للفلک، للفلک هم اضافه میکنه، هیئتی است که عارض فلک میشود به حسب نسبت اجزای این فلک به فلکی که داخل از فیه در محده، یعنی به فلک داخلی باید بسنجید. و همین نسبت گیری مهازات این اجزا است با ما هو داخل، مهازات و حاله، یعنی مهازات اجزای فلک نهم است با ما هو داخل فی فلک نهم، یعنی فلک هشتم. مهازات همین نسبت اجزای فلک بالایی به اجزای فلک پایینی است، اینو بهش میگیم مهازات. مصنف بر این که بفهماند که در این نسبت گیری باید اجزای خود فلک نهم رو مطرح نکنید، بلکه اجزای فلک نهم با فلک هشتم رو مطرح بکنید، تعبیر به مهازات کرد. و وقتی که ما اجزای فلک نهم رو با فلک هشتم میسنجیم و مهازات درست میشه، وضع تمام مقوله درست میشه. برای این که بفهماند که مراد وضع تمام مقوله و مراد از وضع اون هیئتی است که بر اثر سنجش فلک نهم با فلک هشتم پدید میآید، برای این کلمه مهازات آورده، یعنی اون هیئت درون خود فلک هشتم، فلک نهم مراد ما نیست که بعض جزء مقول است، هیئت درون فلک نهم که اجزا نسبت به هم یه رابطه‌ای دارن، اون مراد نظر ما نیست. هیئتی که رابطه فلک نهم با فلک هشتم را بیان می‌کند، اون مورد نظر ماست که ما از اون هیئت تعبیر به مهازات می‌کنیم، اون هیئت منظور ماست. کلمه مهازات آورده تا بفهمونی که کدوم هیئت منظور ماست. هیئت داخلی منظور ما نیست، هیئتی که با سنجش با شیء خارجی درست میشه منظور ماست. خب اینم مطلب دوم بود که توضیح داده شد. مطلبی که الان باید شروع کنیم توضیح استدلالی است که ابن سینا ارائه داد، و چون استدلال ابن سینا در جلسه گذشته توضیح داده شد، ما در این توضیحی که شارح میاره احتیاج به تبیین زیاد نداریم، فقط کافیست مختصری اشاره کنم و ردشم. خود خواجه هم همین کارو میکنه، مختصر تبیین میکنه، مفصلش در جلسه گذشته تو عبارت ابن سینا آمد. میفرماد که در این استدلال توضیح میدیم، مدعا این بود که فلک نهم دارای میل مستدیر هست، این مدعا بود. استدلال این است که اون حالاتی که برای اجزای فلک نهم اتفاق می افتد نسبت به جزئی اولا از جزء دیگر نیست، مثلا حالت مهازات این نقطه از فلک نهم با فلان نقطه از فلک هشتم، این حالت برای این نقطه از فلک نهم اتفاق افتاده، این حالت به این نقطه اولا نیست از همین حالت به نقطه دیگر، یعنی نقطه دیگر هم میتونه همین حالت رو داشته باشه. این نقطه که این حالت رو دارد، این حالت رو از دست بدهد، نقطه دیگر این حالت رو بگیرد. این ممکنه. این نقطه از فلک نهم برابر شده با نقطه الف از فلک هشتم. نقطه دوم فلک نهم هم میتواند برابر شود با نقطه الف از فلک هشتم. پس اولا نقطه اولی که از فلک نهم فرض کردیم محاذات با نقطه الف از فلک هشتم رو لازم ندارد، میتواند رها کند. ثانیاً نقطه دوم هم ممنوع نیست از این محاذات، میتواند این محاذات رو به دست بیاورد. همون نقطه اول میتواند محاذات رها کند، همین نقطه دوم میتواند این محاذات رها شده رو به دست بیاره. پس این حالت یعنی این محاذات برای همه نقطه های این فلک امکان دارد، واجب نیست. امکان دارد، واجب نیست. و گفتیم هر امر امکانی با علت افاضه می شود. اگر امری واجب باشه علت نمی خواد، اما اگر امری ممکن باشه علت می خواد. پس این حالتی که برای اجزاء فلک به وجود میاد علت میخواد. علت چیه؟ علت وجود اون فلک درونی است. اگر فلک درونی وجود نداشت اصلا این حالتهای محاذات متغیر اتفاق نمیافتاد. اما حالا که فلک درونی موجوده این حالات اتفاق میفته، یا با حرکت فلک درونی، یا با حرکت فلک خود محدد، یا با حرکت هر دو. بالاخره وجود فلک نهم راه رو برای این محاذات ها باز کرده، چه با حرکت خودش، چه با حرکت فلک نهم، چه با هر دو حرکت این محاذات درست میشه. خب تا اینجا معلوم شد که فلک نهم بر اثر علت میتواند صاحب این اوضاع مختلف یا به تعبیری دیگه محاذات های مختلف بشود. با علت میتواند صاحب این حالات شود و از این حالات هم میتواند منتقل شود، حالت جدیدی رو بگیرد، اون حالت قدیم رو از دست بدهد. تا اینجا مطلب روشنه. در فصل گذشته گفتیم هرگاه امر ممکنی بتواند بیاید با علت، بتواند برود با طبع خودشه، هر امر ممکنی با علت یعنی با قاصر بیاید و با طبع خود شی برود، کاشف از این است که در اون شی طبیعتی وجود دارد. بنابراین اون کبره کلی در فصل قبل گفتیم. بنابراین نتیجه میگیریم این محاذاتی که میتواند برای این نقطه از فلک بالقصر یعنی به توسط فلک هشتم بیاید، این حالت می تواند به تبع خود فلک نهم از بین برود، طبق همون قانونی که در فصل قبل ذکر کرده بودیم. پس نتیجه می گیریم که در فلک نهم تبعی داریم که می تواند اثر اون قاصر رو از بین ببرد. اگر تبع هست، میل هم که حاصل تبع هست هست. یعنی در فلک تبا هست، میلم هست، چون میل حاصل تباه، نمیشه تبا باشد و میلش نباشد، میل رو ایجاد میکنه. ففل فلک میلون، اون هم میلون مستدیر به بیانی که قبلا گفتم. فسبت که در فلک میل مستدیر است نه مستقیم، این همون دلیلی که قبلا گفته شده بود، دو مرتبه بیان شد. ول حجت و ان هازل وز، هازل وز یه الفش افتاده. والحجت ان هذا الوضع انما يعرض، هذا الوضع یعنی وضع تمام مقوله، وضعی که ما ازش تعبیر به محاذات کردیم، رابطه بین نقطه از فلک نهم و فلک هشتم، این وضع عارض می شود من تأثیر قریب، از تأثیر موجود بیگانه. قریب، موجود قریب چیه؟ موجود قریب هم فلک هشتمه که درون این فلک نهمه فعظن، حالا که این وضع از تأثیر علت خارجی می آید، لیسب واجبن به حسب تباع فلک نهم، چون از طریق خارج داری میاد، قاصر داری اینو وارد میکنه، چیزی که از طریق علت میاد، از طریق قاصر میاد، برای شه واجب نیست. اگر واجب بود که خودش از اول واجبش بود، از طریق غیر نمی آمد. صحیح لعلت، صحیح یعنی این وضعی که اتفاق میفته لعلت. این اگر صحوه میگفت به وضع برمیگردوندی، حالا که صحیحه گفته به محاذات برمیگردوندی. شما فهوه دارید؟ خب فهوه خوبه. اگه فهوه باشه که نسخه شماست برمیگرده به وضع، اگه صحیحه باشه که نسخه ماست برمیگرده به محاذات، هر دوش درسته. البته ظاهرا وضع بهتره، چون ایشون وضع رو شروع کرد ترک کردن، دیگه محاذات رو گذاشت کنار. ولی علاوه به خاطر اینکه کتاب ما غلط در نیاد، ما هیه رو برمیگردیم به محاذات. صحیحه لعلت لما مضا، که گفتیم اگر امری در فصل قبل گفتیم اگر امری ممکن بود باید از طریق علت وارد شود، اگر واجب بود علت نمیخواد، اما اگر ممکن بود باید از طریق علت بیاد. خب و نقلتو انها جائزتون، اینجا هم انها دارید یا انها؟
انها
این دیگه حتما باید برگرده به اون محاذات. و نقلت و انها، نقل از این محاذات یا نقل از اون حال، هر کدوم برگردین درسته. نقل از اون حال برای فلک نهم جایزه، یعنی این حالت جدید از ناحیه تأثیر قریب بر فلک نهم وارد شده، فلک نهم به حسب اتباعش میتواند از این حالت نقل بدهد خودش را و اون محاذات رو از بین ببرد، یه محاذات جدیدی درست شود. و نقلت و انها جایزت، و قبلا گفتیم هر جایی که هر جسمی که بتواند حالتی رو دسترن قبول کند و اون حالت رو به طبیعت خودش نقل دهد، این چنین جسمی دارای مبدع مل، یعنی دارای طبیعت هست. در فلک هم همینو میگیم، میگیم نتیجه میگیریم که پس فلک دارای مبدع میل، یعنی تباع هست. فالمیلو فی تباعها واجبون، فالمیلو فی تباعها واجبون. نه اینو در فصل قبل گفتیم طبیعیه، نقلش دیگه قصری نیست، پذیرش اون حالت قصریه، ولی نقل از اون حالت رو دیگه نمیگه مسیحه. اینو در فصل قبل توضیح بده. فالمیلو فی تباعها واجبون، ضمیر تباعها رو برمیگردونیم به اجزاء فلک نهم، که قهرن خود فلک نهم هم همین میشه دیگه، یعنی اگر نه میل در اجزاء وجود داره، در خود فلک هم هست. فالمیلو فی تباعها واجبون، از کردیم که تعبیر به تباع هم به خاطر اینه که بحثمون در فلکه و فلک تباع داره، طبیعت نداره.
تمامی
حالاتش به مخوان حقیقی نمیرسه، چون همه قوضایی که برای کنید داره باز قبلی، یعنی به این طرف قبلی. و هو المستدیر للمستقیم، این تیکر رو بخونم بعد به جواب شما بپرد، از سال شما جواب نداره، ولی در این حال عرض میکنم. و هو المستدیر للمستقیم، هو المستدیر یعنی میلی که در تباع فلک نهم هست، میل مستدیر است نه مستقیم. اینو جلسه گذاشته عرض کردم که چطور میلش مستدیر است مستقیم نیست، و چطور میلش مرکب من المستدیر و المستقیم نیست، همین در جلسه قبل گفته شد. عرض میکنم که من الان دارم مختصر عرض میکنم به خاطر اینکه قبلا تفصیلش گذاشت. اما فرمای شما که فرمودید که در تمام این نقله هایی که فلک نهم ایجاد میکند به طبیعت خودش به موضع اصلی بر نمیگرده. فلک هشتم دخالت داره. بحث ما در موزه نیست. جواب چون که بحث ما در موزه نیست. بحث ما در وضعه. الان بذاری تمام بکنم بحث. بحث ما در موزه نیست. بحث ما در وضعه. هیچ وقت نباید شما انتظار داشته باشید که با موزه اولی برگرده. چرا نباید انتظار داشته باشید؟ چون از موزه اول بیرون نرفته که بخواد برگرده. حرکت موزعی نیست. حرکت وضعیه. اصلا فلک نهم از موزه اولش بیرون نرفته که بخواد به موزه اولش برگرده. وضعش داره عوض میشه، محاذاتش عوض میشه، محاذات هم بر میگرده به وضع اول. چرا بر میگرده؟ خب منظورتون وضع بود، میخواستیم بگیم چی؟
اینجا بود طبیعتی که یه وضع خاصی رو اتضام کنه که وضع خود طبیعت بر گرده بدون بازم اتفاقات خارجی از که جمعی داره.
بله می فرمایید یعنی همین وضع یه وضع خاصی رو باید فلک تقاضا داشته باشه یا اقتضا داشته باشه که وقتی به اون وضع رسید آرام بگیره. اینو میخواد بفرمایید دیگه. بله استدلال ما رو توجه کردید که اجزا متشابه هند، اجزای فلک متشابه هند. جوابتونی دارم عرض میکنه، اجزای فلک متشابه هند و چون متشابه هند این حالت برای این جز اولا از اون حالت، از همین حالت برای جز دیگه نیست. حالت برابری با نقطه الف از فلک هشتم برای تمام اجزای این فلک نهم امکان دارد و این حالت برای هیچ جزئی اولا از جز دیگر نیست، چون اصلا فلک جز اجزایش متشابهه. خب پس چون این چنینه باید تغییر کنه، باید تغییر کنه و وقتی تغییر کرد یعنی جای تغییر هست، باید تغییر کنه یعنی امکان تغییر هست. وقتی تغییر کرد این نقطه اول محاذی میشه با الف، بعد نقطه دوم، بعد نقطه پنجم، بعد نقطه هزارم، دو مرتبه اون نقطه اول بر میگرده باز هم حالت پیدا میکنه و هاکذا. هر بار که این اتفاق میفته اولویت منتفیست، امکان حاصله، امکان که حاصله از طرف داخلی تأثیر قریب گذاشته میشه، از طرف خود فلک این تأثیر محو میشه و این دائما داره انجام میگیره. لذا یه وضع تمام شده ای رو ما نمیتونیم پیدا کنیم چون اولویت نیست. اگر یکی از این نقطه ها با نقطه اولویت داشت که این حالت رو داشته باشه، وقتی اون نقطه اون حالت رو پیدا کرد کار دیگه باید تمام بشه. چی
طبیعت نداره
تا اینجا مطالبی که گفتم که روشنه. خب و باز با همین مطالبی که عرض شد میخوام جلو بریم. این فرمایید قصد دائم اتفاق میفته، چنانچه فلان بزرگوار گفت. اون وقتی که فلان بزرگوار گفت من جواب دادم، جواب عرض کردم که قصد دائم این است که یک امری که از طریق قاصر به وجود آمده دوام پیدا کنه. الان قصد دائم نیست، قصد متعدده، قصری در پی قصری است که هر قصری به توسط طبیعت باطل میشه، قصر بعدی رخ میده. مگه میشه طبیعت هیچ کاره باشه؟ میشه طبیعت شما طبیعت رو قبول ندارید یا طبیعت رو بیکاره میدونید؟ طبیعت رو نمیشه بیکاره. طبیعت رو که نمیشه ببینید، طبیعتی که نمیشه بیکار گرفت. اگر موجودی فاعل است، فاعل بالفعل است، باید مؤثر باشه. موجودهایی که در جهانن یا قابلن یا فاعل. طبیعت شأنش فاعلیته، نمیتونید طبیعتی بیکار داشته باشید. خب پس نمیتونید بگید طبیعت داریم و بیکار است. حرف شما برمیگرده به این که اصلا طبیعت نیست، در فلک طبیعت نیست. این اگر میخواد بفرمایید با تمام حرفایی که ما قبلا گفتیم دارید مخالفت میکنید و حرفای قبل رو قبول ندارید، پس باید برگردیم به قبل. ما در قبل گفتیم اگر چیزی قاصری رو قبول میکند، در فصل هفتم گفتیم طبیعتی موجود است. اینجا نقض میکنید؟ نمیشه دیگه. اگر شما اون قانون کلی رو قبول کردید، اینجا ما قبول کنید دیگه. اینجا شما فرض کنید، حالا من مثال اصطلاحی نزنم، فرض کنید فلک هشتم متوقف باشه، فقط فلک نهم حرکت کنه، این حالاتی که عرض کردیم اتفاق میفته، محاذات ها تبدیل میشن. در تبدیل محاذات ها فلک نهم، فلک هشتم دخالت داره. اگه فلک هشتم نبود اصلا محاذات هایی نبود که بخواد تغییر کنه. هر محاذاتی که به وجود میاد فلک هشتم درش دخالت داره، ولی نقل از این محاذات ها با چیه؟ فلک نهم داره حرکت میکنه، فلک هشتم هیچ کار نمیکنه. اینو فرض کنید، نمیخوام بگم هست، فلک هشتم فرض کنید حرکت نمیکنه، فلک نهم داره حرکت میکنه، نقل ها همه مستند به فلک نهمه. پس میشود که فلک هشتم در وجود حالت دخالت کند، ولی در زوال اون حالت دخالت نکند. در زوال قاصر نیست، در ایجاد قاصره. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که این حالت رو، حالت از اثر از تأثیر قریب درست میشه، ولی نقل از این حالت به طبیعت فلک. تأثیر قریب این حالت رو درست میکرد، نه ازاله میکرد. خود طبیعت فلک این حالت رو ظاهر میکنه. اینجوری ما داریم بحث میکنیم. خب پس نقله به عهده خود فلکه، تأثیر فلک پایینی هم اون حالت محاذات رو درست میکنه، اون تأثیر قصری میذاره، اینم اثر طبیعی با اثر طبیعی او رو از بین میبره. از اینجا ما کشف کردیم با تمام آنچه که گفته شد، کشف کردیم که مبدع طبیعت در این فلک نهم موجوده. مگه شما در اون حرف قبلی خدشه کنید؟ اگه خدشه کردید و خدشتون وارد شد و حرفتون درسته، ولی ما اون حرفا رو به کلیتش قبول کنیم بعد بیان اینجا رو انکار کنیم، نمیشه. شما ظاهرا دارید این کار میکنید، مگر برگردید دوباره مباحث رو باطل کنید. اگر اون مباحث رو ما قبول کنیم که حالا قبول کردیم یا تعبدا یا واقعا قبول کردیم، دیگه ناچاریم که این نتیجه ها رو بپذیریم. ما داریم از قبل نتیجه میگیریم، چیز جدیدی که نمیشه. این که اصلا سوال شما جواب نداره به خاطر اینکه مطالبی شما میگیم نتیجه گرفته از قبله، لذا جواب نداره. الا سوال اگر در جای خودش مثلا میشه جواب داشت. از اون استفاده کردیم، از یه چیزی هم استفاده کردیم. در فصل هفتم و نهم هر دو دلیل آوردیم. ما در اینجا هم میتونیم از فصل هفتم استفاده کنیم، هم از فصل نهم استفاده کنیم. در جای خودم از هر دو استفاده کردیم. یادتون باشه حجت مذکوره رو که در صفحه قبل آمد من عرض کردم، هم میتونه ناظر باشه به فصل هفتم، هم میتونه ناظر باشه به فصل نهم. هر دوش درست. نه، میل رو میخوام اثبات کنیم، کار رو به حرکت نداریم. اینو بعدم میگیم. ابن سینا نمیگه، ابن سینا فقط میل رو اثبات میکنه، بیش از اینم تصمیمی نداره. اما این میل منشأ حرکت میشود، پس فلک هم دارای حرکت مستدیره، اینو ابن سینا میذاره جای خودش بحث کنه. این مقدمه رو در این فصل گفته، در جای خودش هم حرکت رو برای حرکت مستدیر رو برای فلک نهم با توجه به این فصل اثبات میکنه. پس این فصل مقدمی میشه برای بحثی که بعدها خواهیم داشت. اما اون ذل مقدمه رو در این فصل نمیاره. خواجه از وعلا میخواد اون ذل مقدمه رو بیاره. این میخواد بیان کنه که اگر میل هست حرکت هم هست. اینو تبیین میکنه، اما میگه ابن سینا در اینجا چون مورد حاجتش نبود تبیین نشده، ولی خواجه تبیینش میکنه. تبیینش هم اینه.
حالا میخوام داخلن فلک مقصور واقع شده، یعنی حرکت مستدی فلک ما نمیتونیم مستنده به میل طبیعی فلک بکنیم، چون داخلن داره فلک اینجا مقصور واقع میشه. حالا یا به قشه های متنفذ یا به یه قشه باید امانی، یعنی این میل طبیعی که اینجا اثبات میشه برای حرکت استدارهی فلکی، حرکت استدارهی فلک همواره با فرش با تحصیل قریب داره.
از کردن نقل طبیعی است، پذیرش اون حالت با تأثیر غیره، نقل از اون حالت دیگه با تأثیر غیر نیست. چرا شما میگید میل بی اثره؟ همین نقل مستند به این میل و نقل طبیعی است. یعنی اگر این طبیعت در فلک نهم نبود، در فلک نهم نبود، از طرف فلک نهم این حالت ثابت میموند، این حالت از طریق فلکون، یعنی محاذات ثابت میموند، مگر این محاذات رو اون درونی تغییر میداد. حالا ما کلام خواجه رو توضیح میدیم، شاید مطلب بهتر روشن بشه. خواجه در این بیانی که میکنه بعد از اثبات میل در فلک نهم میگه که این فلک نمیتواند، این طبیعت نمیتواند عائق از این میل رو ایجاد کند. این طبیعت نمیتواند عائق رو ایجاد کنه، یعنی یه مقتضایی داشته باشه، بعد عائق از این مقتضا رو خودش درست کنه که هم مقتضا رو درست کند هم عائق از مقتضا رو درست کنه. این ممکن نیست، در هیچ جا ممکن نیست. پس عائق درونی برای چنین میلی تصور نمیشه. عائق اگر باشد باید عائق بیرونی باشه. عائق بیرونی یا موجودی ساکن یا موجودی متحرک. موجود ساکن عائق نمیشه چون کاری انجام نمیده. پس موجود باید متحرک باشه تا بتواند عائق بشه. عائق یعنی مانع. متحرک هم یکی از سه حال داره، یا متحرک به حرکت استداره‌ای، یا متحرک به حرکت استقامه‌ای، یا متحرک به حرکت مرکب. مرکب من الاستداره تا الاستقامه. حرکت استداره‌ای نمیتواند مقاوم باشد، نمیتواند عائق باشد. حرکت مستقیم و حرکت مرکب در محدوده فلک اتفاق نمیفته که بتونه مانع باشه. پس آنچه که میتواند مانع باشد حرکت مستقیم یا مرکب است که وجود ندارد. آنچه که وجود دارد، بله، آنچه که وجود دارد حرکت استداره است که این مانع نیست. سکون هم نه مانع است نه وجود دارد. عائق درونی هم که میتواند مانع باشد موجود نیست. پس هیچ مانعی و عائقی برای این میل حاصل نیست. میل که مقتضی حرکت است موجود است و عائق چه داخلی چه بیرونی موجود نیست. و وقتی مقتضی موجود باشد و عائق موجود نباشد، مقتضا بالفعل حاصل می شود. پس میل وقتی هست و عائقی از او وجود ندارد، حرکت استداره‌ای حاصل می شود. میل بالفعل است، مانع هم ندارد، پس حرکت بالفعله. به این بیان ثابت می کنیم که فلک دارای حرکت استداره‌ای هست. تا حالا ثابت شد که دارای میل مستدیره، حالا با این بیان ثابت شد که دارای حرکت استدراکی هم هست. این خلاصه ای بود از اون چه که خواجه میخواد بگه که ظاهرا به تطبیقش و تفصیلش نمیرسیم. انشاءالله میبره آجه.